آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى تسع قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزلها صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا نمی دانند خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده قادر است مثل آنان را بیافریند و به زندگی جدید بازشان گرداند و برای آنان سرآمدی قطعی که شکی در آن نیست قرار داده، اما ظالمان جز کفر و انکار را پذیرا نیستند. بگو اگر شما مالک خزاین رحمت پروردگار من بودید در آن صورت امساک می کردید مبادا انفاق مایه تنگ دستی شما شود و انسان تنگ نظر است. ما به موسی 9 معجزه روشن دادیم، پس از بنی اسرائیل سوال کن آن زمان که موسی به سراغ آنها آمد چگونه بودند. فرعون به او گفت ای موسی، گمان می کنم تو دیوانه یا ساحری. موسی گفت تو می دانی این آیات را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای روشنی دلها نفرستاده و من گمان می کنم ای فرعون تو به زودی هلاک خواهی شد.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 5 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 26 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 25 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود، سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن روزنه را خواهید شنید، برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود، سپس تکرار ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است، این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ارسال کمک‌های نوبتی رئیس جمهور تاجیکستان به ضرر دیدگان آفت طبیعی در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد. امضای قرارداد همکاری دو مرکز علمی تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه. و افزایش شمار شهیدان تجاوز رژیم صهیونیستی به بارکه غزه به 51,439 شهید. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم داده در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده در دایره سفر کاریش به مسکو با همتای روسش دیدار و گفتگو کرد. تاجیکستان همپیمان و شریک مهم روسیه در منطقه آسیای مرکزی است. در این باره سروزیر روسیه ضمن ملاقات با قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان در مسکو اظهار نظر کرد. آقای میشوستین قید کرد که تاجیکستان شریک مهم و استراتژی روسیه در آسیای مرکزی می باشد و مناسبات های دو کشور به دوستی تاریخی و احترام متقابلان خلق های برادر اساس یافتند. و همچنین از سفر اخیر رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به مسکو یادآور شده گفت که رهبران دو کشور در مذاکرات رو در رو درباره رشد منبعی همکاری های تاجیکستان و روسیه تاکید کردند. رئیس جمهور تاجیکستان به مسئولان یک قطار ساختارهای دولتی و رهبران لایه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه انرژتیک مشورت کاری انجام داد. در این مشورت رئیس جمهور تاجیکستان قید کرد که مسئله تأمین اهالی و ساحه اقتصادی و اجتماعی با نیروی برق از افضلیت‌های اولین درجه سیاست دولت و حکومت می باشد. مسئله ساختمانی برای ضرر دیدگان زمین لرزه در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد روان کرده شد. کمک‌های نوبتی رئیس جمهور تاجیکستان به ضرر دیدگان آفت طبیعی در ناحیه رشت و تاجیک‌آباد فرستاده شد. اطلاع داده است شبکه تلویزیونی تاجیکستان. به اطلاع منبع کمک‌ها در حجم ضروری عبارت از سیمین، خشت و تخته دوام روز به منطقه‌های ضرر دیده ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد دسترس کرده می‌شوند. باید گفت که 15 اپریل در اساس دستور پرزیدنت تاجیکستان به ضرر دیدگان زمین لرزه ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد کمک‌های عبارت از محصولات خوراکواری، اشیای خواجگی داری و مسائل ساختمانی فرستاده شده بود. همکاری بین مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان و مؤسسه مطالعات دیپلماتی وابسته به وزارت امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی به نام شاهزاده سعود الفیصل امضا شد. امضای این سند گامی مهم در جهت گسترش و تقویت همکاری های علمی و تحلیلی بین جمهوری تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی است. تفاهم در تاریخ 24 اپریل در دیدار خیرالدین عثمانزاده مدیر مرکز مطالعات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان با دکتر مشباب القحطانی رئیس مؤسسه مطالعات دیپلماتی وابسته به وزارت خارجه پادشاهی عربستان سعودی به نام شاهزاده سعود الفیصل امضا شد. در این دیدار طرف ها مسائل مختلفی توسعه بیشتر رابطه های دو جانبی بین تاجیکستان و عربستان سعودی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. فیروز شریفزاده معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان در بحرین با شماری از رئیسان مؤسسه های مالی و مقامات نظارتی کشورهای عربی دیدار و گفتگو کرد که در آن مسائل مهمی مرتبط با تقویت همکاری های بین بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فیروز شریفزاده از جمله با شیخ ابراهیم بن خلیفه آلی خلیفه رئیس هیئت امنای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه مالی اسلامی دیدار و گفتگو و راه های گسترش همکاری های استراتژی و اجرای معیارهای بین المللی حسابداری و حسابرسی اسلامی به منظور افزایش ظرفیت حرفه‌ای کارکنان سیستم بانکی تاجیکستان و همچنین مسائل مربوط به تقویت رابطه های نهادی، بهبود سندهای نظارتی در زمینه سیاست پولی برای مؤسسات مالی اسلامی و توسعه سیستم تکافل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان همچنین با دکتر احمد الشیخ مدیر کل مؤسسه بانکداری و امور مالی بحرین دیدار و گفتگو کرد. محسن پاکنژاد وزیر نفت و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در مذاکرات با معاون نخست وزیر روسیه و وزیر انرژی این کشور امضای معاهده جامع درازمدت راهبردی بین دو کشور را نقشه راه توسعه مناسبات همه‌جانبه بین ایران و روسیه دانست و خواستار گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های تهران و مسکو شد. همکارمون دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
پایان دو روز مذاکره و رایزنی کمیته‌های کارشناسی و نهایی شدن سند 18مین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه داد.
ویژگی خاص این اجلاس این هستش که بلافاصله بعد از تصویب مجلس دومای روسیه در ارتباط با معاهده راهبردی جامعه بین ایران و روسیه داره برگزار میشه و طبیعتاً حائز اهمیت بسیار زیادی است.
محسن پاکنژاد در گام نخست با الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه که سالها از طرف کشورش ریاست کمیسیون مشترک را بر عهده داشت دیدار کرد و هر دو از اهمیت معاهده جامعه بلند مدت راه بردی گفتند.
ناشه رکوردیتی بله.
امضای معاهده جامع راهبردی بین دو کشور رویدادی تاریخی است که چشم‌انداز روشنی برای توسعه همکاری‌ها ترسیم می‌کند.
علاوه بر موضوعات مرتبط با کمیسیون مشترک اقتصادی، همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه انرژی هم از محورهای مذاکره وزیر نفت در روسیه بود.
ما در واقع 4 قرارداد در قالب توسعه 7 میدان نفتی داریم با شرکت‌های روسی و حجم در واقع سرمایه گذاری 4 میلیارد دلار هست.
افزایش سطح مبادلات تجاری و بازرگانی بین ایران و روسیه به 10 میلیارد دلار یکی از اهداف 18 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در همین حال قرارداد همکاری دو مرکز علمی تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیونی روسیه در زمینه تحقیقات سلول یا حجیره و ژن درمانی در آینی در پایان 18 کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در مسکو امضا شد. این آیین روز جمعه با حضور محسن پاک نژاد وزیر نفت و سرگی سلف وزیر انرژی روسیه، رئیسان طرف های ایرانی و روسی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی برگزار شد. در این آیین ابتدا وزیر نفت ایران و سرگی سلف وزیر انرژی روسیه سند پایانی 18 کمیسیون مشترک دو کشور را امضا کردند که زمینه ساز توسعه همکاری های راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی میان تهران و مسکو است. در ادامه این آیین قرارداد همکاری میان مرکز تحقیقات سلول و ژن‌درمانی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و مؤسسه بودجه دولتی فدرال مرکز ملی تحقیقات پزشکی خونشناسی وابسته به وزارت تندرستی فدراسیون روسیه به امضا رسید. این سند همکاری با هدف توسعه تحقیقات مشترک در حوزه سلول درمانی و ژن درمانی و افزایش سطح دانش پزشکی دو کشور به امضا رسید. این قرارداد را مریم بهفر، معاون پژوهشی پژوهشکده ژن سلول و بافت دانشگاه علوم پزشکی تهران و الینا نیکلایوا به نمایندگی از روسیه امضا کردند. در این آیین اعلان شد که این همکاری ها به منظور گسترش دیپلماسی علمی و بهره گیری از ظرفیت های علمی و تخصصی دو طرف صورت می گیرد. وزارت بهداشت نوار غزه از افزایش شمار شهیدان تجاوز رژیم صهیونیستی به این باریکه از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون به 51439 شهید و شمار مجروحان به 117416 نفر خبر داد. وزارت بهداشت نوار غزه اعلان کرد که پیکرهای 84 شهید از جمله 6 نفر که از زیر آوار خارج شدند و همچنین 168 مجروح در 24 ساعت گذشته به بیمارستان‌های مناطق مختلف این باریکه انتقال یافته است. بر اساس گزارش این وزارتخانه و با حساب آمار نو، شمار شهیدان تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون به 51439 نفر و شمار مجروحان به 117416 نفر افزایش یافت. مقامات وزارت بهداشت نوار غزه تاکید کردند که پیکرهای بسیاری از شهیدان همچنان زیر آوار قرار دارد یا در خیابان‌ها انباشته شده است و امکان دسترسی نیروهای مردمی و دفاع مدنی با آنها وجود ندارد. در پای بالا گرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هندوستان و دنبال حمله اخیر به گردشگران در کشمیر، پاکستان مجموعی از اقدامات سختگیرانه را در دستور کار قرار داده است. همکارمان هاشمی از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد.
در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند به دنبال حمله اخیر به گردشگران در کشمیر، پاکستان مجموعه‌ای از اقدامات سختگیرانه را در دستور کار قرار داده است. کمیته امنیت ملی پاکستان متشکل از عالی‌ترین مقامات سیاسی و نظامی این کشور اعلام کرده مرزها و حریم هوایی به روی هند بسته شده و تنها زائران سیک تا پایان ماه اجازه تردد دارند. همچنین تمامی ویزاهای صادر شده برای شهروندان هندی باطل شده و به آنان 48 ساعت فرصت داده شده خاک پاکستان را ترک کنند. در اقدامی کم سابقه وابستگان دفاعی، دریایی و هوایی سفارت هند به عنوان عناصر نامطلوب تا پایان آوریل اخراج خواهند شد و تعداد کارکنان سفارت هند نیز به 30 نفر کاهش می‌یابد. پاکستان همچنین تصمیم گرفته تمامی روابط تجاری با هند حتی از مسیر کشورهای ثالث را به حالت تعلیق درآورد. اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان نیز از دهلی نو خواسته اگر مدرکی درباره دست داشتن پاکستان در حادثه پهلگام دارد آن را ارائه کرده و فضای منطقه را با اتهامات بی‌پایه ملتهب نسازد.
اگر هند مدرکی در زمینه دست داشتن پاکستان در حادثه تروریستی اخیر دارد باید ارائه کند، در غیر این صورت از ملتهب سازی فضای منطقه خودداری کند.
وزارت خارجه پاکستان نیز با احضار کاردان سفارت هند رسما اعتراض اسلام آباد را اعلام و تصمیمات امنیتی تازه را به اطلاع او رسانده است. همزمان خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که هند در حال طراحی موجی تازه از ترور در خاک پاکستان است و گفته در صورت آسیب به شهروندان پاکستانی پاسخ متقابل و قاطع داده خواهد شد.
حتی اگر یک شهروند پاکستانی هم در اقدامات تهاجمی هند آسیب ببیند با قدرت به آن پاسخ خواهیم داد. ما خواهان صلح هستیم اما نه به قیمت آسیب دیدن شهروندانمان.
مقامات وزارت امور خارجه پاکستان نیز در نشستی با دیپلمات‌های مقیم اسلام آباد موضع رسمی پاکستان را تشریح کرده و تأکید داشتند که اسلام آباد به صلح پایدار در منطقه متعهد است اما در برابر ماجراجویی‌های هند سکوت نخواهد کرد. مقامات هند و پاکستان باید تلاش کنند تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنند، زیرا در صورت وقوع جنگ تبعات سنگینی متوجه دو کشور و منطقه خواهد شد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
از سوی دیگر ساکنان منطقه جامو کشمیر در اعتراض به حمله تروریستی سه‌شنبه گذشته که منجر به کشته شدن 26 نفر شد، مغازه ها و مؤسسات آموزشی خود را تعطیل کردند. همکارمان سید محمد برهان از کشمیر گزارش می‌دهد.
ساکنان منطقه جامو و کشمیر در اعتراض به حمله تروریستی سه شنبه گذشته که منجر به کشته شدن 26 نفر شد، مغازه ها و مؤسسات آموزشی خود را تعطیل کردند. این اقدام ساکنان کشمیر در واکنش به فضاسازی رسانه های هندی که این حمله را به همکاری مسلمانان محلی نسبت دادند صورت گرفته است.
ما خودمان قربانی تروریسم هستیم. به دروغ میگویند که ما در این حمله دست داشتیم. هدف این اتهامات ایجاد تفرقه علیه مسلمانان کشمیری است.
در پی این حمله بسیاری از گردشگران در حال ترک کشمیر هستند. ترس و بی‌اعتمادی دوباره بر منطقه سایه انداخته است.
وقتی این حمله اتفاق افتاد ما در پهلگام بودیم و همه چی رو با چشمای خودمون دیدیم. ما خیلی وحشت کردیم.
در پی فضاسازی های برخی رسانه های هندی در شهرهای مختلف هند، دانشجویان و بازرگانان کشمیری مورد حمله قرار گرفته اند. بسیاری از آنان اکنون در حال بازگشت به کشمیر هستند.
من و دوستانم به خاطر لهجه من شناسایی و در خوابگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم. پلیس هیچ کاری نکرد.
در پی حمله پهلگام، دولت هند ویزای شهروندان پاکستانی را باطل و به آنها دستور ترک هند را داده است. کشمیر بار دیگر در سوگواری، بی‌اعتمادی و تنش فرو رفته است. در حالی که حمله مرگبار پهلگام هنوز در حال بررسی است، مردم کشمیر می‌خواهند صدایشان شنیده شود، بدون اتهام و بدون تبعیض.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
خب دوستان شنونده، در ادامه از شما دعوت میکنیم مهمترین مطالب نشر شده در فضای مجازی تاجیکستان را از همکارم آقای امیری بشنوید.
سومن خاور در مطلب به موضوع ملاقات رئیس مجلس نمایندگان با سفیر چین پرداخته نوشته است. رئیس مجلس نمایندگان با سفیر چین در تاجیکستان ملاقات نمود. در تاریخ 23 اپریل رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری مردمی چین در جمهوری تاجیکستان تسیس شومین ملاقات نمود. طور بخاور از مجلس نمایندگان مجلس عالی خبر دادند، در ملاقات جانب ها وابسته به مناسبت های بین پارلمانی، رابطه های اقتصادی تاجیکستان و چین و دیگر مسئله های مورد توجه تبادل افکار نمودند. گفته شد که مناسبت های بین پارلمانی جمهوری ها پیوسته گسترش یافته، به رشد و تحکیم مناسبت ها در دیگر جنبه ها مساعدت می نماید. جمهوری مردمی چین بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد تاجیکستان و شریک اساسی تجارتی به حساب می رود. رابطه های اقتصادی مملکت ها را همسرحد بودن تاجیکستان و چین و داشتن اقتصاد فراوانی ذخیره های طبیعی به هم نزدیک می نماید. تاجیکستان با چین شریک همه جانبه استراتژی بوده، تقویت و رشد مناسبت های دوستانه دو جانبه و بسیار جانبه و همکاری با این جمهوری یکی از سمت های مهم سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. تأکید شد که در تاریخ مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه جمهوری ها نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس جمهور مردمی چین سی جینگ پینگ خیلی نظررس است. از برقرار شوی مناسبت های دیپلماتی تاجیکستان با چین 33 سال پر شده، زمینه معیاری حقوقی دو دولت را زیاده از 250 سند همکاری دو جانبه تشکیل می دهد. سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع سفر سروزیر جمهوری تاجیکستان به فدراسیون روسیه پرداخته نوشته است. قرار است در شهر مسکو ملاقات سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده و سروزیر فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین صورت میگیرد. سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده به مسکو سفر میکند. در این باره دفتر مطبوعاتی حکومت روسیه خبر داده است. قرار است که روز 25 اپریل نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین با همتای تاجیکستانی خود دیدار و گفتگو کند. با طبق لایحه بزرگ مشترک در ساحه های انرژتیک، صنعت، کشاورزی، معارف و فرهنگ توجه خاصه ظاهر کرده می شود. خبر داده از خدمات مطبوعاتی حکومت. همچنین گفته شده است که میخائیل میشوستین و قاهر رسولزاده مسائل کنونی همکاری های تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری و فرهنگی و گومانیتری روسیه و تاجیکستان بررسی خواهند کرد. یادآور می شویم که چند پیش رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به شهر سن پیتربورگ فدراسیون روسیه سفر کرده بود. ضمن سفرش به شهر سن پیتربورگ در جلسه اسامبلی بین پارلمانی اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت کرد و ضمن سخنرانیش از سهم تاجیکان در جنگ بزرگ وطنی و مناسبت خاص تاجیکستان به روز غلبه یادآور شد. در سالهای جنگ تمام امکانات انسانی و مادی جمهوری به احتیاج جنگ روان کرده شده بودند. قید کرد رئیس پارلمان کشور. سومونه آسیا پلوس در مطلب به موضوع اولین واخوری رهبران خدمات مخصوص کشورهای آسیا مرکزی در تاشکند پرداخته نوشته است. در کار آن رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومی نیتیموف اشتراک کرد. در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند اولین واخوری رهبران خدمات مخصوص کشورهای آسیا مرکزی برگزار شد که در کار آن رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومی نیتیموف اشتراک کرد. رهبران مقامات امنیت و خدمات مخصوص قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان هم به ازبکستان آمده بودند.
رسانه ها با استناد به خدمات مطبوعاتی کمیته دولت امنیت ملی قرغیزستان خبر می دهند که در واخوری به مسائل تهیه روش های یگانه نسبت به ارزیابی تهدید و چالش های روزمره، اینچنین بلند برداشتن ثمرناکی همکاری های متقابله در مبارزه با تروریسم، افراطی گرایی، گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور و سلاح، جنایتکاری فرامرزی و تهدیدهای کیبری توجه خاصه ظاهر خواهد شد. در دایره مکالمه جانبها تدبیرهای مشخص آید به تحکیم امنیت کیبری و اطلاعاتی را بررسی نموده، اینچنین سندهای همکاری منبعده برای طرفین منفیتناک را معین کردند. سامانه پرستیجی در مطلب به موضوع کمک مالی بیش از 480 هزار سامانه به آیله های آسیب دیده از زمین لرزه در رشت و تاجیک‌آباد پرداخته نوشته است. شرکت تاجیک سوغورته به 195 خانواده آسیب دیده از زمین لرزه اخیر در ناحیه های رشت و تاجیک‌آباد در مجموع 483.5 هزار سامانه پرداخت کرده است. با اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده به 34 خانواده پر آسیب دیده 5 هزار سامانه، به 72 خانواده قسمان آسیب دیده 2.5 هزار سامانه و به 89 خانواده با ضرر سبک 1.5 هزار سامانه به هر کدام کمک رسانیده شده است. اینچنین برای 19 خانواده ها به سرپناه ماندن دهه زرنگک جماعت هجبورک 2.8 هکتار زمین جدا گردیده شد تصدیق شده است. همزمان اگنتی ذخیره مادی به 70 آیله ضرر دیده مواد آذوقه و 500 سامانی کمک پولی داده است. ارزش عمومی این کمک ها 35 هزار سامانی گفته می شود. با گفته مقامات کارهای برطرف سازی پیامدهای زمین لرزه در منطقه ها ادامه دارد.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش سیاسی با اطلاعاتون میرسانیم که شما میتونید این بخش و بخش های دیگری صدای خراسان را با نشانی parstudy.ir/tajik در شبکه جهانی اینترنت پیگیری و دنبال نمایید. تقدیر و تشکر داریم که ما را با بخش اخبار و مجله خبری از صدای خراسان همراهی فرمودید. انشاءالله که در برنامه بعدی نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تکرار گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی بود و روزگاری، مردمی بودند و دیاری. در دیاری مردی پارسا زندگی می کرد. او وقت خیش را به زهد و عبادت می گذراند و به اندک توشه ای از مال دنیا دل خوش داشت و خوشنود بود. از جایی که چرخ روزگار بر یک پایه نمی گردد و دست امتحان خدا هر لحظه در کمین است تا بندگان خیش را بیازماید، روزی از روزها مرد پارسا در راهی می گذشت که ناگهان جواهر گرانبهایی را بر زمین افتاده یافت.
Thank you.
مرد پارسا جواهر از زمین برداشت و با گوشه آستین خاک از آن زدود. برقی خیره کننده جواهر نشان از بهای بالای آن داشت. مرد پارسا مبهوت و خیره در تماشای جواهر دقایقی را از خودش غافل گردید. او به کار خیش نرفت، بلکه به خانه بازگشت و جواهر را در جای امنی پنهان ساخت. آن روز بر مرد پارسا به گونه دیگر گذشت. روزی متفاوت با روزهای دیگر و افکاری تازه و عجیب که تمام فکرش را به خود مشغول ساخته بود. تا شب که فرا رسید، مرد پارسا به گنجی که یافته بود می اندیشید. تاریکی شب هرچند که برق ظاهری جواهر را پنهان می ساخت، اما در دل مرد پارسا شعله از عشق جواهر سر کشیده بود که دلش را گرم می ساخت و چشمش را به آیندهش روشنایی می بخشید. او که عادت داشت هر نیمه شب به نماز شب برخیزد و با خدای خیش راز و نیاز کند، آن شب را گونه دیگر بود. وسوسه هایی که جواهر در دلش روشن ساخته بود اجازه نمی داد تا او به چیز دیگری مشغول شود. نماز شب خاطری آسوده می خواهد و اندیشه خالص. مرد پارسا نمی توانست به چیز دیگری غیر از جواهر بیندیشد. او در دلش می گفت این جواهر می تواند عمرم را طولانی کند. دیگر لازم نیست برای مال دنیا به کار و کوشش تن دهم و دستم پیش دیگران دراز باشد. خانه‌ام را نیز عوض خواهم کرد. به جای این خانه محقر و گلی، خانه بزرگ خواهم ساخت که از سنگ مرمر باشد. خسته شدم از بس بر لباس‌هایم وصله زدم. بعد از این باید لباس‌های گرانبها و نو بر تن کنم. آری، آن مرد پارسا تا به صبح در چنین خیالاتی بود و یک لحظه نیز همچون شبهای قبل به یاد عبادت پروردگارش نیفتاد. سپیده سحر تلسم تاریکی را در هم شکست و صبح در راه آمدن بود. مرد پارسا که فکرها کرده بود جواهر را از مخفیگاه بیرون آورد تا آن را برای فروش به بازار برد. از خانه که خارج شد سرمست و مغرور بود و چنان می نمود که نمی تواند جایی آرام و قرار گیرد. راه را یک سر دوید. در گذرگاه عبورش قبرستانی بود که مرد پارسا بسیار به آن رفت و آمد داشت. در سپیده دم سایه‌ای نمودار شد. او از سرعت قدمهایش کاست و آرام آرام به آن سایه نزدیک شد و به دقت نگاه کرد. کارگری مشغول خاک برداری بود تا از آن خاک خشت گور بسازد. مرد پارسا به دیدن آن صحنه بر جای ماند. نمی دانست چرا، اما چیزی او را به ماندن می خواند. خاک گورستان را باز می خواهند به خشتی تبدیل کنند که مرده دیگر را بپوشاند. مرد پارسا جواهر را از شالی که به کمر بسته بود بیرون آورد و به آن نگاه کرد. نه، این جواهر دیگر ارزشی نداشت. نورش و آن درخشش خیره کننده خاموش شده بود. یک بار دیگر به کارگر گورستان نگاه کرد. او همچنان بر کار ساختن خشت بود. مرد پارسا هر لحظه بیشتر از پیش از خواب غفلت بیرون می آمد. این جواهر لایق عشق ورزیدن و دل باختن تو نیست. باید که در این هنگام از عمر خیش به چیزی دیگر بیندیشی، به مرگ، به بیداری. این جواهر چون متعلق به تو نیست، چه تفاوتی با آن خشت گل که کارگر گورستان می سازد دارد؟ مرد پارسا بیش از این بر جای نماند. نباید معطل باقی ماند و اجازه داد تا وسوسه از راه برسد و بار دیگر تو را از راه برهاند. باید می رفت و جواهری را که یافته بود در جای خیش رها می کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم خانواده سالیم رو بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک طرفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوحی عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جانی آدم. حمدی به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. یاران همراه، در چند برنامه گذشته در رابطه با موضوع تأثیرات فضای مجازی، فایده ها و ضرر های آن اشاره کردیم و گفتیم که نباید گرفتاری در فضای مجازی سبب سردی ارتباط و معاشرت در خانواده شود. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید، شبکه های مجازی تأثیرات زیادی را در سالهای آخر بر روی بنیان خانواده گذاشته، تا جایی که هر یک از اعضای خانواده در مسائل روزمره تفسیر خود را دارد و بر مبنای فکر خیش با اعضای خانواده معامله و برخورد می کند. شنوندگان گرامی، دعوت می کنم تا پایان با ما همراه باشید تا در این برنامه نیز در رابطه با موضوع اینترنت و فضای مجازی بیشتر صحبت نماییم. افزایش استفاده از اینترنت و به ویژه شبکه‌های اجتماعی موبیلی این روزها با وجود استفاده‌های مفیدی که دارد، در کنار اشتغال به کار طولانی والدین و تغییر نگریش والدین و تربیت فرزندان، موجبات دوری اعضای خانواده از یکدیگر را فراهم ساخته است. به گونه ای که با وجود نزدیکی فیزیکی و در زیر یک سقف بودن در داخل خانواده، گاه فاصله عاطفی و معنوی زیادی را از یکدیگر تجربه می کنند و افراد خانواده کمترین مراودات و گفتگوی همدلانه را با هم دارند. این موضوع آسیب‌های را نیز در خانواده‌ها به وجود آورده که در کنار دیگر عامل‌های مخرب و ویرانگر در روابط خانوادگی، موجبات سوء شدن بنیان خانواده‌ها و طلاق عاطفی زوجین و کمرنگ شدن صمیمیت میان اعضای خانواده و همچنین گسترش فاصله نسلی را فراهم کرده است. کارشناسان علت بسیار از این خشونت‌های خانگی را نبود ارتباط و تعامل صحیح و گفتگوی همدلانه در بستر خانواده ذکر کرده اند. با توجه به این موردها به نظر می رسد تلاش برای به حد اقل رساندن تهدیدهای شبکه‌های مجازی در کاهش سلامت و پایداری نهاد خانواده ضرورت انکار ناپذیر است و این مهم میسر نخواهد شد مگر از طریق توسعه روابط پایدار و صمیمیت و همدلی میان اعضای خانواده در بستر گفتگوهای صمیمی میان اعضای همه خانواده.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه خانواده سالم، کلبادی نژاد هستم. با بحث نقش فضای مجازی در خانواده در خدمت شما هستم. با گسترش فضای مجازی در بین مردم، امروز نقش فضای مجازی در خانواده روز به روز پررنگ‌تر میشه. یکی از مهمترین عوامل برای تعیین اثر مثبت یا منفی رایانه مدت زمانی است که کودک یا نوجوان ما از آن استفاده میکنه و مسئله دیگه نوع فعالیت هایی هستش که با آنها درگیره. وقتی بچه برای مدت طولانی از روز پای کامپیوتر میشینه، در سایر فعالیت های تحصیلی، ارتباطی و اجتماعی دچار عقب ماندگی میشه. تسلط کامل والدین بر مهارت های مربوط به استفاده از رایانه ها و اینترنت، هوشیاری اونها رو در این رابطه و از سوی دیگه فرهنگ سازی برای استفاده صحیح از فضای مجازی میتونه تأثیر زیادی در فراگیری مهارت‌های مختلف زندگی و همینطور آموزش‌های مرتبط با تحصیلات و مسائل علمی نسل جوانان جوانمون داشته باشه. با این وجود استفاده از اینترنت بین نوجوانان و جوانان در صورتی که نظارت والدین رو به دنبال نداشته باشه میتونه بستری برای بروز ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاریشون بشه. باید در نظر داشته باشیم که فضای مجازی میتونه با برنامه ریزی به بستری مناسب برای آموزش های مفید تبدیل بشه و یا اینکه با توجه به ویژگی هایی که داره میتونه زمینه ساز خطراتی در تمام سطوح و ابعاد زندگیشون باشه. میدونیم که فضای مجازی و اینترنت به رغم تمام کاربردها و کارکردهای مفید خودش، آسیب‌های اجتماعی خاصی نیز داره که نمیتونیم نسبت به اون بی‌تفاوت باشیم، که این تأثیر و این آسیب ها به ویژه در نسل در حال رشد حساس‌تر و دقت بیشتری رو می‌طلبه. گمنامی، بیچهرگی و بینامی افراد در اینترنت نه تنها پیگرد قانونی مجرمان رو در فضای مجازی با مشکل روبرو می‌کنه، بلکه زمینه گسترش اونها رو نیز فراهم می‌کنه. بزرگترین کمک خانواده برای هویت‌یابی موفق فرزندانشون تنظیم رفتارهای مناسب هستش و همچنین یک رویکرد سالم در زندگیشون برای خودشون و فرزندانشون اتخاذ کنن. افزایش شناختی که ما میتونیم نسبت به دوران نوجوانی یا جوانی فرزندانمون داشته باشیم هم میتونه مفید باشه. متاسفانه فضای مجازی فضا بستری شده برای نشر و تولید انبوهی از محتواهای غیرقانونی و غیر اخلاقی و به دلیل تولید و نیاز و نیز بازدید بسیار بالای کاربرا از این محتواها به راحتی میتونن از طریق موتورهای جستجوی اینترنتی هر چیزی رو پیدا کنن و حتی از طریق اونها محتواهای نامناسب نیز بهشون پیشنهاد میشه، به نحوی که ممکنه کودک با یه جستجوی کلمه یا کلماتی که از دید اون شد حتی معنی نادرستی نداشته باشه یا بی‌معنی باشه به یک واژه‌های غیر اخلاقی دیگه مرتبط بشه و با اونها آشنا بشه و همینطور جستجو رو ادامه بده. به همین خاطره که بهتره برای جستجو از موتورهای امن‌تری غیر از گوگل برای کودکانمون استفاده کنیم. کودکانمون یا فرزندانمون و جوانانمون به دلیل عدم آشناییشون با شیوه ها و ترفندهای بیگانگان ممکنه به سادگی اطلاعات خصوصی خانواده رو در اختیار دیگران قرار بدن. پس بهتره به اونها در این خصوص اطلاع رسانی و آموزش بدیم. امکان ملاقات های خارج از کنترل خانواده برای کودک با همسالانش یا بزرگسالان که کودکان اونها رو نمیشناسن نیز امکانش هست. کودک از طریق فضاهای بدون کنترل میتونه با دیگران که ممکنه دوستان تحریم شده از طریق خانواده باشن یا اشخاصی باشن که خانواده هیچ شناختی نسبت به اونها ندارن ارتباط برقرار کنن. پس بهتره به ارتباط کودکان و نوجوانانمون در فضای مجازی و اشخاصی که با اونها مرتبط هستن نظارت داشته باشیم و خطرات برقراری ارتباط‌های نامتعارف بیگانگان رو به اونها آموزش بدیم. انشالله در برنامه بعد راهکارهای مناسب رو برای هدایت فرزندانمون و حتی خانواده تو بهره‌گیری مناسب از فضای مجازی خدمت شما عزیزان عرض میکنم. به امید روزهای توأم با موفقیت و خوشبختی برای تک تک شما عزیزان، خدایا رو نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع فضای مجازی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با ورود وسایل و تکنولوژی‌های جدید به خانه‌ها، والدین و فرزندان ساعت‌های زیادی در کنار یکدیگر می‌نشینند بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. دیگر کمتر خانواده‌های را می‌توانی یافت که اعضای آن دور هم بنشینند و درباره موضوعات مختلف خانوادگی با هم گفتگو کنند و نظرات همدیگر را درباره موضوعات مختلف جویا شوند. استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی در محیط خانواده با کاهش سطح ارتباطات عاطفی میزان گفتگو در خانواده را حتی از 15 دقیقه در روز هم کمتر کرده است. ضمن این که استفاده نادرست از این امکانات باعث از بین رفتن بسیاری از حریم‌ها در خانواده‌ها شده و حتی در موردهای منجر به بروز اختلافات تا سرحد طلاق و جدایی نیز شده است. ارتباط گرفتن هر یک از زوجین با افراد غریبه و حتی افراد از جنس مخالف در دوستان و آشنایان منجر به کاهش سطح اعتماد در بین آنها می شود و با کاهش سطح اعتماد در خانواده آرامش خدشه‌دار می شود و در نهایت